ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 24 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 14 ماه ژوئن سال 2018 میلادی است. عزیزان، عصر یکایی که شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و ساعتی غیر از ساعت شامگاهی رو میگذرونید. الهی روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله شامگاهی همراهی میکنم و وحید پروستاد در صفحه نخست این همکاران است. با دستی پر از خبر با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. 21 دوره از رقابت‌های جام جهانی امروز در روسیه آغاز می‌شود. اولین دیدار این رقابت‌ها میان روسیه و عربستان در ورزشگاه 80,000 نفری لوژنیکی در مسکو انجام خواهد شد. این دیدار ساعت 8:30 دقیقه به وقت تهران پس از برگزاری مراسم افتتاحیه با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آغاز می‌شود. رقابت‌های جام جهانی حدود یک ماه طول خواهد کشید و بازی نهایی آن در روز 24 تیر ماه در مسکو انجام می شود. در این رقابت ها 32 تیم حضور دارند. بازی ها در 12 استادیوم در 11 شهر برگزار می شود. برزیل که تاکنون 5 بار قهرمان جام جهانی شده و آلمان با 4 قهرمانی هر دو در جام جهانی روسیه حضور دارند. ایران از گروه B با مراکش، پرتغال و اسپانیا همگروه است. بنابر اعلام مقامات روسیه حدود 13 میلیارد دلار برای برگزاری جام جهانی هزینه کرده است. این مهمترین رویداد ورزشی است که در 3 دهه اخیر در روسیه برگزار می‌شود. این کشور در سال 1980 میزبان بازی‌های المپیک بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در چین گفت هنوز خطر عدم دستیابی به غیر اتمی شدن کره شمالی وجود دارد و کار زیادی مانده که باید انجام شود. آقای پومپئو پس از دیدار با همتایان خود از کره جنوبی و ژاپن راهی چین شده است. وزیر خارجه آمریکا که یک روز پس از اعلام توافق دونالد ترامپ با کیم جونگ اون در زمینه غیر اتمی شدن کره شمالی رایزنی‌های خود را از سر گرفته، گفته است تحریم‌های آمریکا تنها با غیر اتمی شدن کره شمالی لغو خواهد شد. پیش از این رسانه دولتی کره شمالی از توافقی میان دو کشور سخن گفته بود که به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد و در قبال اقدامات کره شمالی آمریکا نیز همزمان اقداماتی خواهد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سئول با تارو کونو و گانگ کیانگوا وزیران خارجه ژاپن و کره جنوبی در مورد آنچه حفظ فرصت ایجاد شده از مذاکرات پیونگیانگ واشنگتن توصیف شده گفتگو کرده است. در پی این دیدار هر سه کشور تعهد کردند در روند غیر اتمی شدن کره شمالی همکاری کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اقدام اسرائیل در آنچه استفاده بی‌رویه از زور علیه غیر نظامیان فلسطینی خوانده شده را محکوم کرد و خواستار ایجاد یک مکانیزم حمایت بین‌المللی از فلسطینی‌ها در نوار غزه شد. این قطعنامه که توسط کشورهای عربی ارائه شده بود چند روز پس از وتوی قطعنامه مشابهی در شورای امنیت سازمان ملل از سوی آمریکا تصویب شد. در مجمع عمومی 120 کشور از این قطعنامه حمایت کردند، 45 کشور به آن رأی ممتنه و 8 کشور رأی منفی دادند. این قطعنامه که الزام آور نیست همچنین راکت پرانی از سوی غزه به اسرائیل را محکوم می‌کند، اما به حماس، گروهی که کنترل امور غزه را بر عهده دارد، اشاره‌ای نکرده است. نیکیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد این قطعنامه را یک سویه خواند. خانم هیلی پیشتر تلاش کرده بود که محکومیت حماس نیز در این قطعنامه گنجانده شد. از آغاز بهار تا کنون در درگیری‌ها میان فلسطینی‌ها و نیروهای ارتش اسرائیل بیش از 20 فلسطینی کشته شدند. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پروستاد می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. گرانی‌های سرسام‌آور در ایران از ارز و سکه و طلا گرفته تا خوردنی و پوشیدنی.
با توجه به همه این نشانه ها به نظر میرسه که اقتصاد ایران در آستانه یک شوک تازه تورمیه.
تجمع خانواده زنان درویش که در زندان هستند در مقابل زندان قرچک.
گفته بودن که ما میخواییم با خانواده همون تماس بگیریم. گفته بودن شما خانواده ای ندارید که باهاش باش تماس بگیریم. بعد صدا کنن از زندانی که اینجا قاتل و نمیدونم پاچاخشی و اینا رو صدا میزن، اینا رو ضربشست کنن، بعد خودشون رو میان کنن با شوکر و باسم.
واکنش مقامات وزارت امور خارجه ایران به طرح مصوب مجلس عوام کانادا برای توقف مذاکرات با تهران.
کانادا هم یک کشورهای پیشتاز در مسئله حقوق بشر هستش و ناگزیر نمیتونه نسبت به مسائل و نقض فاحشی که در ایران اتفاق میفته ساکت باشه.
و تا دقایق دیگر اولین مسابقه جام جهانی فوتبال روسیه آغاز میشود. و با رادیو فردا همراه باشید. برنامه هفتگی تابو و سری هم به مسکو خواهیم، سری به روسیه خواهیم زد. عزیزان، اولین گزارش این مجله افزایش قیمت‌ها و گرانی ساعت نشین اخبار این روزهاست. بازارهای مختلف کالا و خدمات با اشاره به افزایش قیمت ارز در بازارهای غیر رسمی یا نگرانی از آینده اقتصاد قیمت‌های خود را تغییر دادند. در برخی از بازارها نیز کاهش عرضه در دستور کار قرار گرفته تا اگر قرار است آینده‌ای نه چندان امیدوار کننده در انتظار باشد محقق شود، آنها بتوانند با قیمت‌های بالاتر تولیدات یا محصولات خود را بفروشند. در چنین شرایطی دولتی‌ها به دنبال عواملی غیر اقتصادی برای گرانی‌ها هستند. آرش حسنی گزارش می‌دهد.
بر اساس روایت‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، یعنی روایت‌های رسمی اقتصاد ایران، نرخ تورم در اردیبهشت ماه همچنان در محدوده‌ای کمتر از 10% نوسان کرد و تک رقمی باقی ماند. البته گرانی برخی اقلام و کالاها با آنچه تورم نامیده می‌شود که به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست تفاوت دارد. اما در هفته‌های اخیر رسانه‌های رسمی و غیر رسمی پر بوده از اخبار و گزارش‌هایی که از گرانی و افزایش قیمت‌ها حکایت می‌کنند. از قیمت مرغ گرفته تا قیمت خودرو و لوازم خانگی، از افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی گرفته تا قیمت سکه و طلا. هرچند که در میانه رکورد شکنی در بازار غیر رسمی و زیرزمینی ارز در کوچه و پس کوچه های شهرهای بزرگ ایران، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت معتقد است که قیمت ارز تثبیت شده است.
واردات کاهش پیدا نکرده، مواد اولیه ارز تغییری پیدا نکرده، صادرات کاهش پیدا نکرده، تولید تغییری پیدا نکرده و اتفاقا قیمت ارز تثبیت شده است. یعنی نگرانی از آینده نیست. وقتی داره این مقدار ثبت سفارش میشه، گشایش اعتبار میشه و جریان مداوم مواد اولیه به داخل کشور داره شکل میگیره، هیچ دلیلی برای اینکه ما با افزایش قیمت ها روبرو باشیم نباید داشته باشیم.
روایت آقای کرباسیان البته قیمت رسمی و تعیین شده برای دلار آمریکاست که با افزایش چند تومانی در دو ماه اخیر از 4200 تومان به 4320 تومان رسیده است. اما حکایت بازار غیر رسمی حکایت دیگری است. در پی نگرانی ها از آینده برجام و خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم ها، بازار غیر رسمی و زیرزمینی رکوردهای تازه از دلار آمریکا را حکایت می کند. قیمت‌های بالاتر از 7000 تومان و در اوج حتی تا 7500 تومان. همین افزایش قیمت در بازار ارز برای تولید کنندگان و وارد کنندگان به معنای افزایش قیمت تمام شده کالاها و محصولات آنهاست و برای آن اقلامی که به طور مستقیم تحت تأثیر قیمت ارز هستند، همچون سکه طلا، به معنای آن که سکه طلا در محدوده جدید نوسان خواهد کرد. محدوده ای که در روزهای گذشته حتی تا 2,500,000 تومان برای هر سکه تمام بهار آزادی قیمت خورده است. بشنوید نظر فریدون خاوند، اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس را از تحولات قیمتی در هفته‌های اخیر.
شمار زیادی از کالاهای مورد مصرف مردم به خصوص مواد خوراکی با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها دست به گریبان هستند. جهش قیمت‌ها در فهرست مرکز آمار به مراتب چشمگیرتر است. جهش چشمگیری هم در بازار مسکن دیده میشه. با توجه به همه این نشانه ها به نظر میرسه که اقتصاد ایران در آستانه یک شوک تازه تورمی است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در سالهای اخیر مدام از دستاورد کنترل و کاهش نرخ تورم به عنوان نقطه قوت کارنامه دولت خود سخن گفته، از حرکت صعودی قیمت ها در روزهای اخیر برآشفته است. آنقدر که در شامگاه چهارشنبه در جمع روزنامه‌نگارانی که به دعوت او میهمان افطاریش بودند از قیمت‌ها و گرانی‌ها گفت.
این تلاطمی که شما گاهی امروز در بازار می‌بینید دلایل اقتصادی نداره. همین امروز در دولت من سوال کردم از وزیر سمت، تولید خودرو ما نسبت به پارسال به طور روزانه به نسبت به پارسال هر روز اضافه شده. پس خودرو ما اضافه شده، ما مشکل نداریم. سکه ما اضافه شده در اختیار مردم گذاشتن این سکه. اینکه بانک مرکزی زیر تعهد 7 میلیون سکه رفته که در اختیار مردم بگذاره، برخیش گذاشته باز میگذاره. پس ما مشکل عرضه و تقاضا نداریم. ما تمام دستگاه هایی که نیازمند هستند و مراجعه میکنن، بانک مرکزی عرض 4200 تومانی به اونها پرداخت میکنه. این پول هست، در اختیار همه است، همه دارن دریافت میکنن. میخوام بگم دلایل اقتصادی نیست، گرچه مسائل اقتصادی وجود داره، مشکلات اقتصادی وجود داره، مهمترینش جنگ روانی است.
فریدون خاوند استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس اما دلایلی دیگر برای افزایش معنادار قیمت کالاها و خدمات برمی‌شمارد، دلایلی که فراتر از آثار روانی مؤثر بر گرانی هاست.
عوامل قدیمی و همیشگی مثل کسری بودجه قابل ملاحظه دولت و تداوم رشد نقدینگی در این فرایند طبعا مؤثر بودند. عامل دیگری که باید بر اون تاکید کرد افزایش نرخ ارز است که قیمت واردات هم از مواد اولیه و ماشینالات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی و همینطور قیمت کالاهای مصرفی رو به شدت بالا برده. همینطور انتظارات تورمی در سطح بالایی است با توجه به شبه بازگشت تحریم ها که به شدت بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه.
آنطور که منصور واعظی رئیس دفتر حسن روحانی به تلویزیون ایران گفته، بخش عمده ای از جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به مبحث گرانی ها اختصاص داشته و دستوراتی برای حل و فصل این مسئله که مورد توجه حسن روحانی است.
مهمترین بحث گرانی بودش و اینکه الان ما شاهد این هستیم که حتی اون بخش هایی که عرض 4200 تومانی دارن میگیرن، اینها محاسباتی که میکنن و برای فروش جنس با عرض بالاتر، این آقای رئیس جمهور شدیدن خواستن که تمام دستگاه های زیرب برن و به این موضوع رسیدگی بکنن و از طرف دیگر اون اجناسی که در انبار هستش، این باید به سرعت در اختیار مردم قرار بگیره زودتر. مسئله خودرو بحث شد که در این چند روز گذشته یک فضای احساسی و روانی به وجود اومده که اون خواسته شدش که خود خودروسازان با همون قیمتی که مسبب هستش خودرو در اختیار مردم قرار بدن.
اما چقدر این دست احکام و امر و نهی ها در اقتصاد راهگشاست؟ این پرسش را احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد و استاد دانشگاه در استکهلم پاسخ می‌دهد.
خب این کار هرچند بی اثر نیست، اما این نمیتونه مشکل رو حل بکنه. دولت با این اقدام تلاش میکنه که یک تکانه و شوک به بازار وارد کنه که بازار متقاعد بکنه که فرضاً اجناس در دسترس است که شاید اون تورم انتظاری، یعنی اون به اصطلاح تورمی رو که بر اساس نگرانی از آینده ایجاد شده خونسا بکنه. اما بازیگران عرصه بازار به مسائل دیگه ای توجه میکنن، از جمله مسئله تنش میان ایران و امریکا و بالا رفتن ارزش دلار.
حسن روحانی و دولت مردانش پیش از رسیدن به کرسی ریاست و وزارت و مشاورت، اسلاف خود را از امر و نهی به اقتصاد زنهار می‌دادند و پیشنهاد می‌کردند برای مشکل اقتصاد باید راه حلی اقتصادی یافت.
گزارش آرش حسنیا را می‌شنیدید. بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
می‌خوام به این آقای خامنه‌ای بگم که بدهای ملت توی نه آمریکا و اسرائیل، یعنی با 5 میلیون نفر زیر خط فقر، تو بازم دارید پول این مملکت رو مفت مفت میدید به لبنان و حماس و غیره و غیره، در حالی که کشور خودمون فقط بیداد میکنه. شما شرق کشور رو نگاه کردید رفتید یا فقط بالا شهر تهران رو دیدید؟
به جای غنی‌سازی اورانیوم به فکر آب این مردم باشید. حالا که تحریممون کردن حداقل خودمون بکاریم بخوریم و گشنگی نمیریم. انرژی هستی که نمیتونیم بزنیم توی شکممون.
آخونده زبون عبری رو موشکاشون میسن اسرائیل نابودت میکنه. وقت اسرائیل به زبون فارسی راکار میده که از خوشحالی چجوری نجات پیدا کنه. هر دوتاشون میرسن اما خب این کجا و اون کجا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مقامات وزارت امور خارجه ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به طرح مصوب مجلس عوام کانادا برای توقف مذاکرات با تهران با هدف از سرگیری روابط دیپلماتیک واکنش نشان دادند. بر اساس این طرح که روز سه‌شنبه تصویب شد، سپاه پاسداران نیز در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفت. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با اشاره به تصویب طرح توقف مذاکرات با تهران و نیز قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی در مجلس عوام کانادا این سیاست‌ها را به زیان آن کشور توصیف کرد. این طرح که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز به آن رأی مثبت داده در حال حاضر در مراحل اولیه بوده و هنوز شکل قانون به خود نگرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف با اعلامی که به گفته او در کانادا تصورات غلط و توهماتی نسبت به جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است، افزود به رغم اینکه دولت این کشور عوض شده و دولت جدید با دیدگاه دیگری وارد عرصه شده است، اما به گفته او فشارهای سیاسی از سوی تندروها ادامه دارد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به اینکه سیاست‌های جدید کانادا به توصیف وی در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نخواهد بود، از کشورهای غربی خواست که به گفته او کمتر تحت تأثیر جفسازی‌ها قرار بگیرند و سیاست مستقلی نسبت به جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کنند. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی با اشاره به قطع رابطه کشورهای مانند عربستان سعودی و بحرین با ایران عقیده دارد.
جای توجیهی باقی نمیمانه که این تصمیم کانادا رو اشتباه صرفا یک کشور بدانی. آقای دکتر ظریف باید پاسخ این پرسش رو بدهن که چرا نخست وزیر میان رویی که در تبلیغات انتخاباتی خودش وعده بازسازی روابط با ایران رو داده بود، اینک کسی بوده که از حزب خودش به عنوان نفر اول ایستاد و از این بیانیه حمایت کرده. اینها اگر برگردیم به علل و عواملی که موجب شده حتی فرد منعطفی مثل ترودو دست به این تصمیم بزنه، مثل کشته شدن آقای پیدمان، مثل وضعیت منطقه که در اونجا برای کانادا هم مسئولیت آفرین هستش، یکی از کشورهای پیشتاز در مسئله حقوق بشر هستش و ناگزیر نمیتونه نسبت به مسائل و نقض فاحشی که در ایران اتفاق میفته ساکت باشه.
پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه تصویب طرح توقف تمام مذاکرات با ایران برای اثرگیری روابط بین دو کشور در مجلس عوام کانادا را خطای راهبردی و اساسی با آثار مخرب دانسته و خواستار جلوگیری از تصویب نهایی آن شده بود. حسین علیزاده:
چنین تصمیمی اون هم با تأیید دو حزب مهم کانادا و با حضور نخست وزیر این کشور تبعات و پیامدهایی رو خواهد داشت. در نگاه من یک تأثیر بسیار بسیار مهمتر از دیگر تأثیرها بر جا خواهد گذاشت و اون عبارت است از تأثیری که بر برجام خواهد داشت، به گونه ای که کشورهای متزلزل اتحادیه اروپا که به هر حال دارن با چنگ و دندان در مقابل ایالات متحده می ایستن که به هر حال برجام رو نگه بدارن، دیگه اونها هم به صرافت میافتن، میگن خب اون که آقای ترامپ ولی آقای ترودو رو چی بگیم، هم پیمان با اتحادیه اروپا است، او چنین تصمیمی رو داره میگیره. به گمان من بیشترین تاثیر و اثرش در این خواهد بود که کشورهای اتحادیه اروپا رو به صرافت نزدیک بکنه که اونها هم عملا برجام رو پایان یافته تلقی کنند. تا اون وقت میمونه جمهوری اسلامی در وضعیتی که بدون برجام و فشارهای داخلی مسلما وضعیت بسیار بسیار خطیر و سهمگین در جمهوری اسلامی خواهد شد.
کانادا از شهریور سال 91 با ایران رابطه ندارد و دولت وقت آن کشور به دلیل آنچه برنامه غیر شفاف هسته‌ای و کمک‌های تسلیحاتی ایران به سوریه خواند با تهران قطع رابطه کرد. با این حال به دنبال توافق هسته‌ای تهران و گروه 5+1 در تیر سال 94 و روی کار آمدن دولت جاستین ترودو، کانادا اعلام کرد که آماده برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران است. اما تحولات تازه در روابط کانادا و ایران پس از آن صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت اعلام کرد که واشنگتن از توافق اتمی با ایران خارج خواهد شد و تحریم‌های شدیدی علیه تهران اعمال خواهد کرد.
گزارش همکارم روزبه بلهری رو میشنیدید. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شب گذشته در دیدار با اهالی رسانه گفته که بزرگترین غم زمانی است که رسانه‌های خارجی به مرجع ملت بدل شوند. او در ادامه تاکید کرده که کمتر جایی را دیده که به اندازه ایران ملتش به رسانه بیرونی اعتماد کنند. سمیرا قرایی از رادیو فردا با یحیی کمالپور کارشناس ارتباطات در آمریکا گفتگوی انجام داده و از او پرسیده که تا چه حد حرفای حسن روحانی پایه در حقیقت دارد و مستدل است.
صحبت آقای روحانی تازگی نداره و مردم ایران همیشه گرایش داشتن به سوی رسانه‌های خارجی، چون اعتماد به رسانه‌های داخلی نداشتن و ندارن. ولی اینکه ایران تنها کشور و یا یکی از کشورهایی است که مردمش نگاهشون به رسانه‌های خارجی هست، این جنبه علمی نداره. من تحقیقی ندیدم در این باره، ولی خب حقیقت داره تا اندازه‌ای و دلیلش هم اینه که مردم به رسانه‌های داخلی اعتماد ندارن، یعنی صدا و سیما نتونسته اعتماد مردم رو به خودش جلب بکنه.
آقای کمالی پور، فکر میکنید که چقدر اهمیت داره که شخصی مثل آقای روحانی که در واقع بلند رتبه ترین مقام اجرایی هست در کشور، که البته صدا و سیما از زیر مجموعه فعالیت های وی خارج هست، چنین صحبت هایی رو ایراد بکنه؟
خیلی صحبت مهمی هست و فکر کنم روی این باید کار بشه و حقیقت داره. و یکی از دلایل این که آقای روحانی این صحبت رو کرده اینه که رسانه‌های داخلی وظیفه خودشون رو اونطور که باید و شاید انجام نمیدن و به صورت شفاف اخبار رو به مردم نمیدن. این یه مشکلی بوده که تازگی نداره. من فکر میکنم که آقای روحانی سعی میکنه که این نقطه ضعف رو روش تکه بکنه تا شاید این رسانه ها این صدا و سیما از خواب بیدار بشن و در این دنیای دیجیتال بیشتر و بهتر وظیفه خودشون انجام بدن و واقع بینانه باشن. از نظر من صدا و سیما باید اولین رسانه هایی باشن که هر خبر خوب یا بد رو به اطلاع مردم برسونن. یعنی مردم نباید منتظر این باشن که رادیو فردا یا بی بی سی یا صدای آمریکا این خبرها رو منتشر بکنه، بعد صدا سیما این کار رو انجام بدن.
آقای کمالی پور، حسن روحانی گفته است که وقتی رسانه‌های خارجی بدل میشن به مرجع ملت، این خودش به راه اندازنده یک جنگ روانی است یا اینکه جنگ روانی علیه دولت رو بهش دامن میزنه. آیا شما معتقدید که واقعا یک جنگ روانی به پاست و آیا فکر میکنید که اگر رسانه‌های خارجی تبدیل بشن به مرجع خبری ملت، اون مردم دچار آسیب‌های اجتماعی خواهند شد یا نه؟
باید مسلماً آسیب‌های اجتماعی مختلفی هست، این هم نیاز به یک تحقیق داره. ولی خب مهمش اینه که موقعی که اعتماد بین رسانه‌ها و مردم نباشه و شکافی وجود داشته باشه، خب این یه موزل هست، یه مشکل هست. و همونطور که خودتونم میدونین هیچ رسانه‌ای در هیچ جای دنیا 100% منصفانه عمل نمی‌کنه، ولی مهم اینه که توازن باشه، این دیدگاه‌های مختلف به گوش مردم برسه، حضور داشته باشن دیدگاه‌های مختلف در رسانه‌های عمومی. ولی خب می‌بینیم متأسفانه حتی در آمریکا آقای ترامپ سعی می‌کنه که بین رسانه‌ها و مردم شکاف ایجاد بکنه و خب این خودش مشکلاتی به وجود خواهد آورد. ولی خب چون رسانه‌ها در آمریکا خصوصی هستند و در دست دولت نیستن، می‌بینیم که تعدد دیدگاه‌ها وجود داره در شبکه‌های اجتماعی و در رادیو و تلویزیون، و این هم باید در داخل ایران این کار به انجام بشه. من همیشه تأکید کردم که در ایران هم باید رسانه‌های خصوصی باشه، رادیوی خصوصی، تلویزیون خصوصی، که بتونن دیدگاه‌های گوناگونی رو به مردم منتقل بکنن و در دست یک جناح بخصوص نباشن. چون موقعی که این رسانه‌ها در کنترل و در دست یک جناح بخصوص هستن، و مسلماً دیدگاه اون جناح رو منتقل میکنن و دیدگاه‌های بقیه گم میشه در این میان. خب این مشکل آفرینه.
یحیی کمالپور، کارشناس ارتباطات مقیم آمریکا، به پرسش‌های سمیرا قرائی پاسخ می‌داد. عزیزان، فقط یادآوری می‌کنم که در رابطه با تجمع خانواده زنان درویش زندانی در زندان قرچک گزارشی برای شما داریم که در بخش‌های دیگه حتما شنونده اون خواهید بود. اما در حال حاضر اجازه بدید سری بزنیم به جام جهانی 2018 روسیه. پیام رضی، همکار رادیو فردا، هم اکنون در سن پترزبورگ در روسیه هست و میدونید که دقایق بیشتر به آغاز اولین مسابقه جام جهانی 2018 بیشتر باقی نمونده و من هم دقایقی پیش با پیام رضی گفتگویی داشتم در مورد هر آنچه که اونجا در جریانه. بشنویم از او.
معمولاً در هر جام جهانی در روز اول مسابقات تنها یک مسابقه برگزار میشه، اون هم مسابقه ایست بین میزبان مسابقات و کشوری که بر اساس نتایج رده‌بندی و انتخابات فیفا به مسابقه رسیده. امروز در آغازین روز این مسابقات عربستان سعودی به دیدار کشور میزبان روسیه خواهد رفت. در مسکو این بازی انجام خواهد شد، ولی میدونم که بسیاری از طرفداران تیم فوتبال روسیه در همه شهرها به تماشای بازی مسابقه تیمشون میشینن، مثل طرفداران این که از کشورهای دیگه اومدن که در روزهای آینده میتونه تیمشون باشن و حمایت بکنن از تیمشون. امروز تا دقایق دیگر ساعت 7:30 شب به وقت تهران اگر اشتباه نکنم بازی عربستان سعودی و کشور روسیه برگزار میشه. اما همونطور که به شما گفتم، ما در این شهر سن پترزبورگ، یکی از زیباترین شهرهای کشور روسیه هستیم، به خاطر اینکه بازی ایران و مراکش در این شهر برگزار خواهد شد، اولین دیدار خواهد بود از گروه بی مسابقات جام جهانی امسال و خب اولین بازی هم هست که در شهر سن پترزبورگ برگزار میشه. 12 شهر در کشور روسیه میزبان مسابقات جام جهانی خواهند بود. اولین مسابقه در مسکو خواهد بود و فردا هم ایران مقابل مراکش بازی خواهد کرد.
پیام، تدارکاتی دیده شده؟ حال و هوا چگونه است؟ شهر و دور و بر تو که نگاه میکنی چه حال و هوایی داره؟
در مورد حال و هوای شهر باید بگم که فیفا در هر جام جهانی که برگزار میشه، در هر شهری که مسابقات برگزار میشه، یک مکانی رو به عنوان فن فست یا فستیوال هواداری برگزار میکنه. در این فستیوال ها اول از همه اسکرین های بسیار بزرگی وجود دارن که همه بازی ها در اون به نمایش گذاشته میشه و همینطور تدارکات ویژه ای هست شبیه فروشگاه های مخصوص فیفا که طرفداران هر کشوری میتونن لباس های رسمی تیم رو از اونجا بخرن، شال بخرن و به تمام و کمال به طرفداری تیمشون بپردازن. این مراسم امروز در شهر سن پترزبورگ آغاز شده به خاطر اینکه بازی کشور روسیه هم امروز برگزار میشه با عربستان. بسیاری از روس‌ها با لباس‌های تیم کشورشون در شهر در حال تردد هستن و در نهایت میرن که بازی کشورشون رو در اون فنفست یا محفل‌های هواداری تماشا بکنن. اما تیم ایران و همینطور تیم مراکش که طرفداران زیادی داره از دیروز که من اینجا هستم روز به روز به تعدادشون افزوده میشه و با لباس‌های کشورشون با صورت‌های رنگی همه حاضر هستن تا فردا این مسابقه خیلی مهم رو در این شهر ببینن. همونطور که گفتم یک بار دیگه تکرار میکنم که سن پیترزبورگ میزبان اولین بازی از گروه بی مسابقات یعنی بازی تیم ایران و تیم مراکش هست. حالا هوای بسیار دوست داشتنی، شهر بسیار آرومی است شهر سن پیترزبورگ، ساختمان‌های بسیار زیبایی داره و هوا امروز هوای بسیار مطلوبی است. یک مطلب دیگه هم که شاید برای شنونده‌هامون جالب باشه باید بگم اینه که به خاطر اینکه کشورهای اسکاندیناوی نزدیکتر هست شهر سن پیترزبورگ بسیار دیر وقت تاریک میشه. دیشب تا ساعت حدود 12 شب همچنان آسمان روشن بود و حدود 2-3 صبح که آفتاب دوباره سر میزنه، برای همین شبهای بسیار کوتاهی داره. برای اون هوادارانی که اومدن تیمشون رو تشویق کنن و امیدوارن تیمشون برنده بشه یک جشن بسیار طولانی در پیش خواهد بود.
جام جهانی 2018 روسیه، جامی که مسابقاتش تا دقایق دیگه آغاز خواهد شد. از پیام رضی همکار رادیو فردا میشنیدیم که همکنون در شهر سن پترزبورگ و بریم و بشنویم تاریخچه از جام جهانی از حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران.
در جام جهانی 1978 آرژانتین تیم ملی فوتبال ایران بعد از شکست 3-0 از هلند نایب قهرمان جهان حالا باید در دومین بازی با اسکاتلند روبرو میشد. اسکاتلند متعلق به سرزمین فوتبال بود و چند بار قهرمان جام ملت‌های بریتانیا شده بود. در این تیم ستارگانی چون کنی دالگلیش، جو جردن و آرچی گمیل بازی می‌کردند. همان شبی که ایران 3-0 از هلند شکست خورد، اسکاتلند هم با 3 گل بازی را به پیرو واگذار کرده بود. چهارشنبه 7 خرداد 1357 در شهر کوردوبای آرژانتین تیم ملی فوتبال ایران در دومین گام در جام جهانی با اسکاتلند روبرو شد. نفرات ایران تقریبا همانهایی بودند که به مساف هلند رفته بودند. ناصر حجازی درون دروازه، خط دفاع حسن نظری، نصرالله عبداللهی، حسین کازرانی و آندرانیک اسکندریان. در خط میانی علی پروین بازوبند کاپیتانی را بسته بود. محمد صادقی، ابراهیم قاسمپور و ایرج دانای فرد، حسین فرکی و غفور جهانی مهاجمان. تنها تغییر حضور ایرج دانای فرد بود به جای حسن نایب آقا که نایب آقا 2 دقیقه به پایان بازی به جای دانای فرد وارد بازی شد. حسن روشن هم در دقیقه 83 به جای حسین فرکی آمد. قضاوت مسابقه را داوری از کشور سنگال عهده‌دار بود. در 45 دقیقه اول بیشتر بازی در اختیار اسکاتلند بود. در یکی از حملات اسکاتلند دفاع ایران آندرانیک اسکندریان توپی را به اشتباه درون دروازه ایران قرار داد. اسکاتلند 1-0 جلو افتاد و با همین گل به رختکن رفت. سخنان روحیه بخش حشمت مهاجرانی در رختکن خودباوری را به تیم بازگرداند. در نیمه دوم درخشش 2 بازیکن ابراهیم قاسمپور و ایرج دانای فرد کل تیم را تحت تاثیر قرار داد. قاسمپور چهره ممتاز این بازی بود در خط میانی. ایرج دانای فرد در جناح چپ نمایش زیبایی داشت. این بازیکن ریز نقش و کوتاه قد ایران در دقیقه 77 در یک حرکت زیبا با چند دریبل تماشایی از یک زاویه بسته با شوتی سنگین دروازه اسکاتلند را گشود.
آرچی گمیل رو دریبلش زدم، خیلی محکم و قلدر بود. با پام جلوش گرفته بودم و یه فشارم به بدنش آوردم، خورد زمین و گلرم فکر کرده بود که یا من پاس میخوام بدم، فکر این نبود که من شوت بزنم تو گل. چه اون گل رو زدیم و 1-1 شدیم.
توی دروازه گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران به وسیله ایرج دانای فرد، هافبک تیم ملی فوتبال ایران.
یک امتیاز برای این مساوی به نام ایران به ثبت رسید و بازی 1-1 پایان یافت. حالا ایران باید برای بازی سوم در گروه 4 جام جهانی آرژانتین به مساف تیم ملی فوتبال پرو برود که با هلند مساوی کرده و اسکاتلند را برده.
خب دوستان، اگر که شما گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، شماره پیامگیر ما 00420 02-21-12-21-12 است. گپ و گفتی در مورد هر آنچه که مد و نظرتونه. میتونید با دیگر شنوندگان دیدگاهاتون رو در میان بگذارید و به خاطر بسپارید که گذاشتن پیام کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید، همان گونه که در همه بخش های خبری مجلات ما شما با صدای دیگر شنوندگان و دیدگاهاشون آشنا میشید. و حالا نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری. خدا نگهدار تک تکتون. تابو رو بشنوید و در کنار رادیو فردا همچنان باقی بمونید. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
زکات فطره یا فطریه، مالی که قرار است در پایان ماه رمضان که ماه روزه‌داری مسلمانان است به فقرا بخشیده شود. معتقدان اغلب مبلغ فطریه و زکات خود را به نهادهای مذهبی یا بیت روحانیون می سپارند. اما آیا این کمک ها حقیقتاً به فقرا می رسد؟ بر فرض که به این پرسش پاسخ مثبت بدهیم، آیا اقتصاد مبتنی بر صدقه و زکات میتواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز باشد؟ نهادهایی مانند کمیته امداد که سالانه میلیاردها تومان صدقات مسلمانان را جمع میکنند تا چه حد قابل اعتماد هستند؟ از طرفی احکام دینی حتی در کمک به فقرا هم تفاوت‌هایی قائلند، از جمله اینکه کمک به فقیر شیعه بر کمک به فقیر سنی یا غیر مسلمان ترجیح داده شده. آیا تلاش برای کاهش فقر در جامعه مسلمان نمیتواند مبنایی فراتر از ایدئولوژی و مذهب و راهگشاتر از زکات و خمس و فطریه داشته باشد؟ کسانی میگویند حکومت اسلامی امروز از شهروندان مالیات میگیرد و با وجود مالیاتی که بخشی از آن باید صرف بهبود شرایط فقرا شود، دیگر چه نیازی به فطریه و زکات و تجمع ثروت در نهادهای مذهبی مثل بیت مراجع است که صدقات و نذورات مردم اغلب بانها سپرده می شود. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. امروز در تابو میزبان سجاد نیکاین، دین پژوه و احمد علوی اقتصاددان از سوئد خواهم بود.
در تابو میخوایم بپرسیم که اساساً زکات و فطریه در دین اسلام با چه اهدافی قرار داده شدند و حالا در جهان امروز که ما در دوران اقتصاد مدرن هستیم، جهان مبتنی بر مالیات و حقوق شهروندی و دولت ملت ها، اساساً چه جایی مثلا برای امری مثل فطریه میتونه وجود داشته باشه؟ اگر اجازه بدین من این پرسش رو از آقای نیکاین میپرسم و با ایشون برنامه رو آغاز میکنم تا بتونیم بحث رو ادامه بدیم. آقای نیکاین،
عرضم به حضور شما که سوالی که مطرح کردی در ارتباط با زکات و حالا به طور مشخص آنچه با این مناسبت در ارتباط هست، زکات فطره، اساسا این مسئله رو بنده دست کم مستقل از روابط مدرن شده انسان‌ها می‌دونم. ببینید، به هر حال و به هر صورت در تمامی مقاطع زمانی فقر و وجود انسان‌های که نیازمند کمک و پشتیبانی مالی هستند در تمامی مقاطع تاریخ بشر موجود بوده. تا الان ما شاهدی نداریم که در مقطعی از زمان این فقر و این تفاوت طبقاتی اقتصادی به هر حال ریشه‌کن نشد. مادامی که این فقر ریشه‌کن نشده، در هر جامعه نهادهای متولی حمایت از این فقرا مکانیزم‌هایی رو چه ادیان، چه دولت‌ها و چه نهادها، نهادهای مردمی، نهادهای اجتماعی تنظیم می‌کنند برای کمک و پشتیبانی از این فقرا و در حقیقت مکانیزم‌های مبتنی بر باز توزیع ثروت هست. به این معنی که به هر حال حتی در جوامع مدرن امروز هم حتی با وجود اینکه دولت‌ها تلاششون بر این هست که فرصت برابر به همگان در برخورداری از فرصت‌های اقتصادی از زمین‌های اقتصادی اجتماعی داده بشه، اما در به هر حال عده‌ای برخوردارتر از منابع و عده‌ای برخوردارشون کمتره. برای جبران این نابرابری و برای باز توزیع ثروت ادیان هم به تناسب وظیفه‌ای که برای خودشون قائل بودن، چه مسیحیت چه یهودیت چه اسلام، هم مکانیزم‌هایی رو برای باز توزیع ثروت و کمک به این قشر و به این طبقه اندیشیدن، زکات و زکات فطره و خمس و این مسائل هم در شمار اون کار کرد و با این فلسفه تشریع شدن. در دنیای امروز هم دولت ها برای بازتوزیع ثروت بخشی از مالیات رو حالا در به عنوان مثال در آمریکا به ویلفیر اختصاص میدن، به مکانیزم های مثل فود استم، ویلفیر، مدیکی و تأمین بهداشتی و بیمه بهداشتی. خلاصه دولت ها میان برای بازتوزیع ثروت، برای جبران اون نابرابری در برخورداری از فرصت ها میان این مکانیزم ها رو میاندیشن. در کنار این نقش دولت ادیان میآیند و حالا در همین آمریکا چریتی های مسیحی، چریتی های یهودی، بلای چریتی های مسلمان نقش مهمی رو پیدا میکنن، ایفا میکنن برای اون مسئله. حالا زکات هم یکی از همون مکانیزم هاست، زکات فطره.
بسیار خوب. خب آقای علوی، صحبت آقای نیکاین رو شنیدید. آیا فطریه و زکات و نهادهایی که در دین اسلام تدارک دیده شده قابل مقایسه با یک چنین نهادهای مدرنی هست که آقای نیکاین ازش صحبت میکنن؟
خب البته این مواردی رو که شما اینجا مطرح میکنید اجزا یک مفهوم گسترده تر هست، به معنای که گفته میشه وجوهات شرعیه و شامل مواردی همچون خمس، فطریه، صدقه، مظالم، کفارات و تبرعات و انواع قربانی. همه اینها از منظر علوم اجتماعی نوعی برساخته اجتماعی هستن. از منظر مذهب و به طور اخص اینجا دین اسلام یا اون چه در ادبیات دینی و به خصوص قرآن بر اون تاکید میشه، در واقع انگیزه اصلیش عشق و علاقه به خداوند. میگویند که ما اطعام نمی کنیم جز به خاطر خداوند. ادبیات مذهبی بیشتر از اینکه بر کار کرده این موارد تاکید داشته باشه، بر انگیزه مؤمن تاکید داره. جامعه امروز با تکثر فرهنگی مذهبی و همچنین اقتصاد پولی، یعنی اقتصادی که فرضاً متفاوت از اون اقتصادی که مفهوم زکات برش استواره. در زکات گفته میشه که میباید غلات و فرضاً چارپایان و نقدین. یعنی چی؟ یعنی اینکه طلا و نقره، چون اون زمان پول نقد براشون فرضاً چیز نقد، طلا و نقره بوده. در زمان ما نقدینگی اساساً پولیه با نظارت و مرکزیت بانک مرکزی. حتی دلایل فقر و ثروت هم در جوامع امروز البته در موارد زیادی متفاوته. بنابراین هم به لحاظ ساختاری هم از نظر دلایل فقر و به اصطلاح ثروت ما با یک تفاوت‌های اساسی مواجه است. باید گفت که در زمان ما با توجه به این جامعه‌ای که الان ما جامعه‌ای به نظر میرسه که اون فرم‌ها دیگه قابل توجیه نباشه.
آقای نیکاین، شما به حال صحبت از بازتوزیع ثروت کردین و محو فقر در جوامع. میخوام بپرسم که آیا رفتن این کمک ها به بیت روحانیت یا به صندوق نهادهای مذهبی و در ایران سیاسی موضوع رو سلیقه‌ای نمی کنه؟ مثلا اگر قرار هست که فقر محو بشه، چه فرق می کنه که این فقیر که باشه، از چه آیینی باشه، به چه دینی باور داشته باشه، از چه ملیتی باشه؟ در اسلام شیعی میبینیم که خب اگه فطریه رو به مسلمان شیعه بدهید ارجه هست، یعنی مثلا به مسلمان سنی ندید. خب چه فرقی بین فقیر شیعه و سنی هست؟ چه فرقی بین فقیر مسلمان با حتی غیر مسلمان هست؟
ببینید، بنده اول از اینجا شروع کنم، از مطلبی که فرمودن جناب آقای دکتر. بله، انگیزه مؤمنین جلب رضایت خداوند تبارک و تعالی است. مثل اینکه نماز هم که می‌خوانیم می‌گوییم قربتن الله. نافی این که فلسفه اعاده توزیع ثروت، بازتوزیع ثروت برای درمان مشکل فقر باشه، الان بله روابط روابط پولی شده، روابط اقتصاد اقتصاد مدرن شده، اما هنوز که هنوز است فقر ریشه‌کن نشده. دولت ها هم چندان کامیاب نبودند، حتی دولت های مدرن هم چندان کامیاب نبودند. در سیستم مالیاتی همچنان فرار مالیاتی رو داریم و ثروتمندان کم، ثروتمندانی که باید بیشتر پرداخت کنند مالیات کمتر پرداخت میکنند و در نتیجه این یک چرخه، چرخه چندان کاملی نیست. نمیگم چرخه ادیان هم کامل است، اما میخوام عرض کنم که یک جامعه مثل مدرن مثل آمریکا با روابط گسترده پولی که شما بنده و شما ازش آگاهی داریم، همچنان یک میلیون و نیم نان پروفیت اورگانایزیشن هستند، سازمان‌های غیر انتفاعی فعالیت می‌کنند که از اینها 80% خیریه‌ها و چریتی‌هایی هستند که برای بازسازی ثروت و دریافت و همین وجوهات مذهبی و باز توزیع اون میان فقرا فعالیت میکنه. اما سوال شما، خب این بسیار امر طبیعی است، اصلا امر غریبی نیست. شما در یک خانواده اگر پدری مسئول تامین فرزندانش باشه، اول به خانواده خودش، بعد درجه دوم نزدیکان خودش، بعد فقیر جامعه. اگر در خانواده خودش در بستگان درجه یکش فقیری وجود داشته باشه، خب طبیعی است اول این هزینه رو به او اختصاص میده، این کمک رو، این ساپورت رو به او اختصاص میده. کما اینکه دولت ها الان همین کارو میکنن. فرض بفرمایید دولت آمریکا اول به فقرهای داخل فقرهای آمریکایی، شهروندان آمریکا کمک میکنه. خیلی بسیار طبیعی است، این رفتار طبیعی انسان هاست، دستبندی کردن اولویت هاشون و کمک کردن به نزدیکان و سپس نزدیکان درجه بعد و درجه بعد و درجه بعد.
آقای نیکاین، اتفاقا چیزی که شما میگید میتونه، یعنی آنچه که شما ازش دفاع میکنید میتونه راه رو باز بکنه برای همون که میگید که عیب‌های سیستم، این که میگید در جامعه آمریکا هم خب مثلا اهم و فل اهم در هر جامعه وجود داره. مثالش شاید این باشه که در جامعه آمریکا تصمیم بر این گرفته بشه که مثلا خیریه ها کمک بکنن بیشتر به آمریکاییان سفید پوست تا اینکه آمریکاییان آفریقایی تبار. یعنی این تبعیض رو اینطور ببینید، اینکه ایدئولوژی وارد بحث میشه، یعنی اینکه بر اساس اینکه شما به چه باور دارین به شما کمک بشه که از موقعیت فقر خارج بشید یا نشید. تبعیض رو اگر این شکل ببینید به نظر شاید طبیعی نرسه. اجازه بدید ببینیم که آقای علوی در این مورد صحبتی دارن.
خب البته باید اینجا یک نکته ای رو که مهمان گرامی مطرح کردن رو یادآوری بکنم، و ایشون از سازمان‌های خیریه در امریکا یا حتی در سوئد که ما به اصطلاح تجربه داریم ازش ارجاع میدن. ما میدونیم اینها سازمان هایی هستن که اولا حساب کتابشون روشنه، دو اینکه برای مثال در سوئد همه مؤسسات بخش خصوصی یا خیریه میبایست یک به اصطلاح صورتهای مالیاتی رو پر بکنن و تحت نظارت جامعه هستن. این تفاوت اساسی با اون چیزی که در ایران رخ میده. بنابراین در جوامع پیشرفته من نمیخوام بگم مطلقا شفاف هستن، منتها از درجه بیشتری از شفافیت نظارت اجتماعی بهره میبرن. بجز این قضیه باید توجه داشت که در جوامع مدرن به خاطر اینکه این جوامع عملا سکولار شدن، نمیشه اثری دید از اینکه فرضاً یک نهاد مسیحی تبعیض قائل بشه. اونها در سوئد که من تجربهشو دارم اساسا تجربه قائل نیستن بین مؤمن یا کافر، بین سیاه یا سفید، یا زن یا مرد و یا مواردی. و این تفاوت اساسی هست میان اون چیزی که در جهان مدرن، جامعه‌ای که حالا به قول اقتصاددان‌ها به عنوان جامعه سازمان یافته برخلاف جوامع سنتی که تندان سازمان یافته نیستن وجود داره. ما نشدیدیم که فرضاً مراجعی که فرضاً خمس یا زکات میگیرن حساب کتاب پس داده باشن، یا اینکه یه سیستم مالی حسابرسی دقیقی داشته باشن و زیر نظارت حسابرسی، من تأکید میکنم، حساباشون بر اساس قانون تنظیم بشه و مورد حسابرسی و گزارش به سازمان‌های مالیاتی باشه. چون این چیزی رو ما نداریم، در حالی که تو جهان مدرن اینجوری هست.
حتما آقای نیکاین میخوان که پاسخ بدم. من هم آقای نیکاین ازتون میپرسم که خب بحث در حقیقت جابجایی میلیاردها تومان وجه نقدیه و کنترل اون در مثلا بیت مراجع تقلید همطور که آقای علوی گفتن، چطور میشه این رو شفاف کرد؟ منتقدان میگن که این یک نوع اقتصاد مبتنی بر صدقه است که در جامعه تولید میشه و عمدتا هم به دست نهادهای غیر شفاف غیر پاسخگو میرسه، و چون در چارچوب مذهب هست تبعیض رو هم دامن میزنه. حالا شما میگین که این رو مقایسه میکنین با نهادهای مدرن و به هر حال خیریه‌هایی که در جهان مدرن فعالیت میکنن، میخوام ببینم که از این نظرات چقدر اینها واقعا شبیه هم هستن.
ببینید، محل نظر ما درباره اصل مفهوم زکات و زکات فطره بود. الان رسیدیم به این که متولیان دریافت، یعنی رسیدیم به از مفهوم رسیدیم به بحث اجرایی، به این که متولیان کارشون حساب و کتاب نداره و شفاف نیستن، زیر نظر مردم نیستن، به مردم حساب پس نمیدن و از این قبیل. این مسئله اجرایی در عصر بعثت طبیعتاً متولی خود پیامبر بوده. از نظر شیعیان مثلا زمان حکومت علی علیه السلام خود ایشون متولی دریاف بوده، خود ایشون هم به مردم حساب پس میداد. این نافی این قضیه نیست که الان هم متولیانی کسانی که دریاف میکنن این وجوهات رو باید پاسخگو باشن. بله بنده هم عرض میکنم باید پاسخگو باشن.
آیا مکانیزمی برای این پاسخگویی تدارک دیده نشده؟ بحث اینه.
ببینید مسئله مکانیزم، مثل اینکه شما بفرمایید که در صدر اسلام زکات فطر میدادن شخص پیغمبر، الان هم باید برن مردم در خونه مراجع تقلید بدن دست خود مرجع تقلید. نه اینطوری نه، این بحث
نه حتی بدن دست خود مرجع تقلید، من سوالم اینه که حتی ببرن دم در بدن به دست خود مرجع تقلید، باز هم شفاف نیست.
نه من عرض میکنم شفافه، بحثم اینه که مسئله تکنیکال رو شما باید جدا بکنید. مسئله این که شما میفرمایید که مکانیزمی تدارک دیده نشده برای شفاف سازی، من عرض میکنم در عصر بعثت هم مکانیزم کارت به کارت کردن، حواله کردن، پیپر کردن هم وجود نداشت، اما الان از این مکانیزم ها و از این دستاوردهای مدرن استفاده میشه.
البته
در کشوری مثل آمریکا.
خانم حیدری، من اجازه میخوام که اینجا یک نکته رو عرض بکنم خدمت شما و میهمان گرامی. در ساختار مذهبی و به طور اخص شیعه ولایی، اساساً رهبران یا امام یا پیامبر بنا به اون روایت هایی که الان میشه در ایران اساساً پاسخگو نیستن. یعنی مفهوم شفافیت،
جناب دکتر ببخشید،
مفهوم شفافیت و پاسخگویی بر اساس اون کاریزمایی که وجود داره، بر اساس اون رابطه عمودی که بین اون کسی که این به اصطلاح وجوهات رو میگیره و اون کسی که وجوهات رو میده، یه رابطه عمودیه و رابطه نمیتونه اساساً به شکل ساختاری شفاف باشه. بنابراین حتی اگر ما مکانیزم های مدرن رو در نظر داشته باشیم، اجرایی نیست در چارچوب این ساختار. میبخشید
ببینید جناب دکتر، بنده آنچه در ایران میگذره قرائت خارج از آنچه شیعه در 1400 سال بهش معتقده و همین الان هم بهش معتقده. شیعیان معتقده به برقراری حکومت در عصر غیبت نیستن و جاهای دیگه شیعیان وقتی رفتند در جاهای دیگه فعالیت کردند، اینطور نبوده که نرن زیر نظر سازمان های نظارتی و به سازمان های نظارتی پاسخگو نباشن، به اون مکانیزم ها در چارچوب سیستم های سکولار تن ندن. مثلا فرض بفرمایید آیت الله سیستانی که فعالیت چریتی داره در تمامی دنیا هم داره، آیت الله شیرازی که در تمامی دنیا داره، و وقتی در چارچوب یک دولت سکولار قرار گرفتند پاسخگو بودند، شفاف هم ورودی خروجی هاشون در همین آمریکا چریتی اگر دارن، در انگلیس چریتی دارن، در جای دیگه اروپا فعال بودند و هیچ منعی هم از این شفاف کردن و شفاف ساختن هزینه ها و ورودی و خروجی هاشون نداشتن. بنده این سوال از شما میکنم، چه فرقی میکند که چرا از فقیر شیعه رفع فرق نشه؟ کسی از من سوال نمیکنه تو چرا به فرزندت کمک میکنی، چرا نمیدی به یک شهروند عادی پس تو هم تبعیض و برقرار کنی. میخوام عرض کنم این اولویت دادن ها جزء تبعیض نیست.
آقای نیکاین، بحث من هم در حقیقت اولویت بندی نیست، بحث به طور مشخص تبعیضه. خب شما البته دیدگاه خودتون رو مطرح کردید، اونجایی که مبنای اولویت ایدئولوژی، باور شخصی افراد و دین و رنگ پوست و نژاد و اینها قرار میگیره، میشه تبعیض.
ملیت و الان مبنا میشه، یعنی فرض بفرمایید فقیر آمریکایی که از چریتی های آمریکا برخوردار میشه، ملیت مبنای تبعیض شده.
نه من فکر میکنم دو از دو خواستگاه مختلف این نقطه که در واقع ما بهش رسیدیم در این بحث، ولی اجازه بدید که برگردم به پرسش دیگه‌ای که در بین صحبت‌ها برام پیش اومد. آقای علوی از جناب عالی این سوال رو می‌پرسم. ما در داخل ایران حتی شاهد این هستیم که خیلی صدقات و خیرات و فطریه و زکات و اینها تکلیفش هم روشن نیست که چه میشود. مثلا میبینیم که کمپین نه به کمیته امداد راه میفته، چون خب یه نهادیه که بر اساس اساسنامش قرار هست به محرومان و مستضعفان کمک بکنه و همین مبالغ، همین کمک‌های آمده در اسلام رو، واجب شده در اسلام رو، در اختیار فقرا قرار بده و میبینیم که در سال 96 بیش از 153 میلیارد تومان صدقات مردمی جمع شده. خب از اون طرف میبینیم که با نهادی روبرو هستیم که در کشورهایی مثل سوریه و لبنان و فلسطین سرمایه گذاری میکنه، یا حالا بخوایم به بیان دیگه بگیم کمک رسانی میکنه، افطاری میده و اینها. آیا از نظر شما این شائبه ایدئولوژیک یا سیاسی شدن کمک‌ها رو به وجود نمیاره؟
البته اینجا یک نکته رو خدمت شما باشه ندگان عرض بکنم و اونم اینه که حتی در چارچوب شیعه شیعه غیر ولایی و غیر حکومتی هم امام پاسخگو نیست و پیامبر پاسخگو نیست، بنابراین معضل باقی میمونه. اساسا ملک مشاع عمومی تعلق به خدا یا پیامبر نداره، بلکه متعلق است به همین مردم، همین فقرا. بنابراین اگه کسی از این اموال توزیع بکنه، نه طلبکار خواهد بود و نه کار شگرفی کرد. اساسا نهادهایی که در ایران هستن و متصدی امور دریافت های وجود شرعی و توزیعش هستن، ایدئولوژیک هستن. نزدیک 30% جامعه ایران زیر فقر مطلق هستن، نزدیک 30% دیگه زیر فقر نسبی هستن، بنابراین نزدیک بین 60-70%، آمار البته دقیق نیست، ارزیابی های گوناگونی وجود داره، بین 60-70% در مجموع زیر خط فقر مطلق و نسبی هستن. از طرف دیگه بر اساس داوری و آمارهای مؤسسات بین المللی، به خصوص مؤسسه بازل که ما میدونیم کارش بحث اساسیش پولشوییه و ریتینگ یا رتبه بندی فساد، رتبه بندی پولشویی در جهانه، ایران در چند سال اخیر به جز سال 2013 که رتبه دوم رو داشته، رتبه اول رو داشته در ریسک پولشویی. در اقتصاد ایران نزدیک 50% اقتصاد غیر شفافه. بحث وجوهات دینی و زکات یا فرضاً صدقه که میاد، باید این کادر نگاش کرد، یعنی ابزاریست برای به اصطلاح تحصیل اموال. حالا بحث دیگری وجود داره که مؤسساتی مثل کمیته امام کارشون در اینجا چیه. در چارچوب نگاه امروز کمیته امداد امام به نام نامی امام خمینی، این اموال که مال مردم ایران، اموال مشاع هست، در واقع تحصیل میشه، به دست میاد و تا در چارچوب منافع رژیم استفاده میکنن. این مکانیزم یا اقتصاد سیاسی صدقه یا فرضاً وجوهات شرعی به این معناست که تبدیل منابع عمومی خود فقیران یا خود جامعه و تبدیل اون به ابزار سرکوب سیاسی و روانی جامعه. ما سنت ریشه داری داریم از جنگ برای گرفتن زکات و سهم امام و خمس و توزیع اون بین طلابی که هوادار این مرجع یا اون مرجع هستن. گاهی گفته میشه مشروعیت و اینکه قدرت هر مرجع به اون میزان است که میتونه این منابع رو به دست بیاره و توزیع بکنه.
بسیار خوب آقای نیکایی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم.
نکته‌ای که مهمان گرامی مطرح کردن، خیلی سریع پاسخ میدم چون دقایق پایانی هست. مسئله اولی که فرمودن این که در مدل شیعه غیر ولایی هم امامان و پیامبر مسئول نیستن، اینطور نبوده. کما اینکه در مورد زکات فطر همین الان هم همینطوره، یعنی شما اگر میخواید زکات فطر پرداخت کنید، ضرورتا نباید برید به یک مرجع تقلید. شما اگر فقیری رو هم میشناسید، میتونید برید به اون فقیر مستقیما کمک کنید. اما مردم چون به تدریج در طول تاریخ اعتماد کردن به این نهاد روحانیت، خب زکات فطر و زکات ها اونجا میره که ما از
البته آقای نیکایی این به معنی پاسخگویی نیست.
جناب دکتر، من قطع نکردم، شما رو، من فقط شنونده بودم.
خواهش می‌کنم.
ببینید، به معنی پاسخگویی نیست، اما این به معنی کم کردن واسطه هاست. نکته دوم، سیره پیامبر رو شما بخونید در بحث تقسیم غنایم، تقسیم انفال، تقسیم زکات و غیره و غیره، پیامبر بارها و بارها اومدن، پیامبر گفتن اعدل یا محمد عدالت، یعنی جلوی چشم خودشون تقسیم رو انجام میداد. این مشهور مورخین هست که امیرالمومنین وقتی دریافت میکرد ورودی ها رو، غروب به غروب همه رو توزیع میکرد میان کسانی که باید توزیع بشه و والیان و فرمانداران منصوب از طرف ایشون همین کار رو میکردن و پاسخگو بود امام در برابر ورودی های به بیت المال، اهم از زکات، اهم از صدقات، اهم از انفاق و و و و. اما این حالا در ایران چی داره میگذره؟ کمیته امداد داره هزینه هر چه هزینه رو کجا انجام میده؟ بنده عرض کردم که به هیچ وجه فعالیت هایی که داره انجام میده هیچ ارتباطی به این سازوکار دینی نداره.
آقای علوی، ما جنبندی شما رو میشنویم در پاسخ به آقای نیکاین و در نهایت در پاسخ به این پرسش که در جامعه امروز ایران آیا آنچه که بخواد اقتصاد سلامت‌تری رو به ارمغان بیاره و در زمینه فقر بتونه، محو فقر بتونه که کمک بکنه به جامعه، چه راهکاری میتونه باشه فراتر از راهکارهای مذهبی، ایدئولوژیک یا سنتی موجود؟
علی‌رغم اینکه تایید میکنم صحبت‌های ایشون که در دوران خلیفه چهارم یا امام اول شیعیان دیوانی تشکیل شده بود، حتی میگن که یک نظام بودجه‌ای داشته، انکار نمیشه کرد، تاریخ اینا رو به هر حال هست. اما اون نگاه اسطوره‌ای که شیعه به امامت، به امام و امامت دارد و همچنین پیامبر که اونها رو دارای ولایت تکوینی میدونن، این متناقض حتی با رفتاری که تاریخ میگه. یعنی اگر امام ولایت تکوینی دارد، بنابراین پاسخگو نیست اگه نماینده خداست. این یک مورد. اما برگردیم به صحبتی که پرسش شما. امروز اون چیزی که دستاورد بشره، چون ما مطلق‌گرا که نیستیم، بر اساس دستاوردها، دانش و توانایی‌های خودمون میبایست این مشکلات رو حل کنیم، اینه که اینها تبدیل بشن یک نهادهای مدنی، به این معنا که یک، زیر نظارت باشن، دو، مقید به قانون باشن، به قانونی که در اون به اصطلاح حقوق بشر البته ملحوظه، به این معنا که نابرابری توصیه نمیشه. بنابراین مجموعه از انسانهای شهروندی که رابطه برابر داره با هم که مجموع جمع میشن، نهادی رو تشکیل میدن بر اساس قانون حقوق بشر که صورتهای مالیش، منابعش از کجا میاد، چطوری مصرف میشه، شفاف گزارش میشه به مؤسسات مالیاتی و البته مورد نقد هم قرار میگیرن، مورد نظارت کل جامعه هم هستن. و این مستلزم اینه که دین مداران یا فرضاً کسانی که باورهای دینی دارن خودشون انطباق بدن با این شرایط.
بسیار سپاسگزارم دکتر احمد علوی و سجاد نیکاین، مهمانان این هفته برنامه تابو.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.